اشتاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. آمدیم وسط را، عینک مو یادم رفت، برگشتیم دیر، عینک نباشه مثل که چشم نیست. میفرمان که و اربعین دلوان للثعلب و الارنب و الشات و الخنزیر و الکلب و الهر و شبه ذالک. اگر روباه یا خرگوش یا گوسفند یا خوک، سگ، گربه و شبه اینها از قبیل ببر و مثلا شغال و پرنگ و اینا اگر افتادن تو چاه، 40 در باید کشید. و این از عجایب است که امور مختلف، روباه و خرگوش گوشتش حرام است، گوسفند گوشتش حلال است و هر دو اینا حکم شکل خنزیر و کلب علاوه بر اینکه گوشتشون حرام است، نجس العینن. اینم حکمش با گوسفند حلال، گوشتی که بمیرن حکم شکل، که اگه افتادن تو چاه و مردن بنابرای قول به نجاست چاه، 40 دل باید آب بکشن تا اون آب چاه پاک بشه. می سامان که والمرادو من نجاستهی المستندت بالموت، مراد از نجاستی است که مستند به موت باشد، یعنی نجاست اون به مستند به موت باشد، به سبب موت این چاه نجس شده باشد. کما مر، چنانچه در همه این حیوانات جلوی اینجوش. و المستند ضعیفون، میفهمون مدرکش از حیث راوی ضعیف است، و شهرت و جابرتون، لیکن مشهور بین فقها ها همین است. الا مازعمو، این الا مازعمو اشاره به این است که محل خلاف است که اگر یک حدیثی ضعیف باشد، شهرت قدماییه جبران میکند ضعف سند را یا نه. شهیدین، شهید ثانی مخصوصا، یه شبهه‌ای دارد در این مسئله. میفهمان اون شهرت فتوایی جبران ضعف سند ممکنه نکند، لذا نسبت میده، میگه و شهرت و جابرتون علا مازه امو، شهرت جبران میکند بنابراین چه که یمون کرده اند. لیکن خب همین هم مشهور بین فقها، همه شهرت فتوایی را که مخصوصا شهرت قدمای اصحاب، شهرت متأخرین به سرحدی نیست که حجیت داشته باشد، مثلا از زمان محقق به بعد، اما شهرت قدما، صدوق، والد صدوق، ابن جنید، ابن ابی عقیل، مثلا شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، مثلا اینا اگه همشون فتوا بدن، دیگه کسی جرأت نمی‌کند بر خلاف اینها بزند، که ممکنه حدیثی پیش اینها بوده است که به مرور زمان اون حدیث، اون کتاب از بین رفته. اینا همه فتوا، مخصوصا اینا کسانی بودن که بدون روایت فتوا نمیدن، مخصوصا ابن بابوی، یعنی علی ابن بابوی که قبر شریفش این پشت است، ایشون را میگن شهید اول فهمود است اند اعواز نصوص، موقعی که روایت نباشد علما رجوع میکردن به فتاوای ابن بابوی، یعنی ابن بابوی را معتقد بودن بدون روایت اصلا فتوا نمید. وقت همچه کسانی اگه فتوا بدن، نمیشد کسی بگید که این شهرت درست نیست. شاید ایشون که میفهمان که الان مازه امو شهرت متأخرین را میگد، ولی قدمای اصحاب که به نصوص فتوا میدادن، این همین جوری است که معروف است که اگر حدیث ضعیف باشد مشهوره. این یه قدری عرفی هم است، مثلا فرض کنید مرجعی، مرجع تقلیدی، یه فتوایی را یک نفر راوی مجهول الحالی، مسئله گوی مجهول الحالی یا معلوم الحالی نقل میکنه که فرون آقا فتواش اینه. اگه ما باشیم و همون نقلی حجیت نداره، باید که اون ناقل مورد وثوق و اطمینان باشه. و اگر ببینن که نه این مطلبی را که این نقل میکنه، اونایی که خواص و حواریین اون آقا هستن همشون بر طبق این عمل میکنن، همجوری عمل مخاطب اطمینان پیدا میکنه که ولو این راویش معلوم نیست چی کاره است یا معلوم است چی کاره است، مزاله که این مطلبی را که نقل کرده یه دونه راسته. برای اینکه اونهایی که متدینند و محتادند و مقلد او هستند همشون اینجوری که عمل میکنن. اون وقت علمای قدیم هم اینجوری بوده، اگه یه راوی مجهول الحالی یه مطلبی را نقل کرده، لکن آدم ببیند توی کتب فتاوای قدمای اصحاب همشون فتوا دادن، یعنی عمل بر طبق این روایت کردن، دیگه نمیشه گفت راویش ضعیفه. لذا این مطلب درسته که شهرت و قدما البته جبران ضعف سند، لکن به نظر شهید ثانی یه قدی مناقشه دارد و لذا میفهمن الان مازه عمو. خب و کذافی بول رجل، و همچنین است در بول مرد، اگر مردی بولش بریزه تو چاه، هم از حیث سند باز راویش ضعف سند دارد و هم از حیث شهرت علما فتوا دادن، این هم حکم او را دارد، یعنی سندن ضعیفه شهرتن جابره. و اطلاق الرجل که مصنف فرموده یشمل المسلم و الکافر، چه بول مسلمان چه بول کافر. و تخرج المرأة و الخنسا، بول مرأة و بول خنسایی که معلوم نیست رجل یا نه، ملحق به مالان السفیه، در مالان السفیه دو قوله که اواخر اشاره کنند، یعنی حیواناتی را که نس وارد نشده است که اگر بیفتن تو چاه بمیرند، یا اشیاء نجسه دیگری که نس وارد نشده است چند دل باید کشید، اینا میگن مالان السفیه. در مالان السفیه دو قوله، یک قول نیست که همه آب چاه را باید کشید، برای اینکه مادامی که همه را نکشیدیم شک میکنیم که پاک شد یا نه، استثاب بقا نجاست میشه. قول دوم این است که 40 دل باید کشید، برای مالان صفی 40 دل باید کشید، زیاده بر 40 شک داریم. حالا بول مرأة و خنسا میفهمون ملحق فیلحق بوله هما به مالان صفی، در مالان صفی هرچی گفتیم. و کذا بول سبیه، دختر بچه مثلا بول بکند توی چاه، اونم باز مالان صفی هست، به جایی که رجل و فرض بگیم که مسلم و کافر صغیر و کبیر، اما سبیه را شامل نمیشه. اما سبی فسیعتی، بول سبی رضیع باشد یا اینکه فتام، یعنی از سیر جداش کرده باشند، با هم فرق داره، این خواهد آمد. ولو گیل فی مالان السفی به نزه 30 و 40 وجب فی بول الخنسا اکثر الامرین، اگر گفته شود در اون چیزهایی که نس درش نیست به کشیدن 30 دل یا 40 دل گفتن مخیره، واجب میشد در بول خنسا اکثر الامرین، از او و از بول رجل، مثلا بول رجل که 40 دلوه وقت اینم باید 40 دل میشه، یعنی اون 30 نسبت 30 و 40 که حساب کنیم اکثر الامرین از او و از بول رجل. ما احتمال الاجتزاء بالعقل، احتمال هم دارد که در مالان صفی بگیم همون 30 دل اکتفا کنیم به عقل، نسبت به زیادیش اصالت البراعت جاری کنیم للاصل. و نزح 30 دلوان لماء المطر المخالط للبول والعذرت و خرع الکلب، اگر بارون بیاد، بارون مثلا با بول و با عذره و با فضلات سگ که خور تعبیر میکند، قاطی بیره همه اینا را بشوره بریزه تو چاه، اینا باید چند دل کشید. اگر بول به تنهایی بود، بول رجل 40 دل بود، اگر عذره بود، عذره هم سابقا فهمودن که 50 دل بست عذره رتبه، و اگر خور کلب بود اون شاید جز مالان صفیه. حالا اینا قاطی رفت با آب متن ریخت تو چا، می فهمان که برای مجموعش 30 دل باید کشید، مجموع این آب متری که مخلوط شده است با بول و با عذره و با خور کلاب، از هر کنون یه جزی قاطی رفته و این ریخته تو چا، می فهمان که فل مشهور، یعنی نزه 30 از فل مشهور، و المستند یعنی مدرکش روایتون مجهولت الراوی، راویش مجهوله لکن مشهور باز فتوا داد. حالا اینجا دفع دخل مقدره، یک کسی میگه خب این چه حکمیه، اگر چانچه ازره خودش بریزد تو چاه 50 دلوه، اگر بول خودش بریزد تو چاه 40 دلوه، و اگر چانچه خرع کلاب باشد بنابر اینکه مالا نصفی همه چاه را باید کشید جز مالا نصفی همه یاب چاه، حالا اینا هر سه قاطی رفتن 30 دلو، کی میتوند این را حساب بکنه، رسیدگی بکنه که جدا جدا اینها بیش از 30 دلوه یا 50 یا 40 یا همه و مخلوط با هر سه که جمع شدن میشه 30 دلو، میخوان دفع دخل این را بکنن، میفهمان که این منافاتی ندارد و ایجاب و خمسین واجب کردن 50 دلو برای ازره و 40 و 40 دلو برای بعض ابوال مثل بول رجل و الجمیع للبعض همه ی آب چا برای بعض مثل خور کلب که مالا نصفی کلخیر منفردن، یعنی ازره منفردن، بول منفردن و خور کلب منفردن، اینا کدوم تنهایی ریخته بودن تو چا، حکمش بیش از 30 تا بود، حالا که مجموع قاطی رفته شده 30 تا، حسابش که جور نی، ایشون میفهمان این ایجاب لا ینافی وجوب سلاسین مجتمعن مخالطن للما، منافات ندارد وجوب 30 دلو را در حالتی که جمع بشد و مخلوط با آب بشد، چرا منافات ندارد؟ تنها دو جواب است، گرچه شون به صورت یک جواب، یک جوابش نست که مبنای حکم بر میفهمان بر جمع مختلف است و تفریق متفق، یعنی اون چه که به نظر انسان مختلف میاد در منزوحات بر حکمش یکیه و اون چه که به نظر انسان متحد میاد در منزوحات بر حکمش مختلفه و متفرقه. مثلا انسان که قبلا فرمودن اگر انسان مسلمان نمازخون همش تمام افتاد تو چاه و مرد، اونجا باید که 70 دلو کشت، درسته؟ به نظر می رسد که انسان حالا با ثعلب و ارنب و اینایی که حرام گوشتن حکمشون یکی باشد دیگه، ثعلب و ارنب اینا حرام گوشتن، انسان هم از حیوانات حرام گوشته، اون وقت هر دو اینا که می افتن تو چا می میرن، خب اینم پاکه اونم پاکه، انسان هم پاکه، خرگوش و روبا و مشاغال اینا هم که پاکه، نه سر این که نیستن، اینا که می افتن تو چا به نظر خود آدم میاد که حکمشون یکیه، با اینکه انسان 70 دلوه ارنب و ثعلب و اینها 40 دلوه، از اون طرف انسان حرام گوشت با ثعلب و ارنب حرام، ثعلب و ارنب حرام گوشت با شات با گوسفند حرام گوشت، به نظر می رسد که اینا باید حکمش مختلف باشه، به جهتی که شات گوشت حیوانی است که پشمش و پوستش و گوشتش و همه چیزش به درد میخوره، حالا افتاده توی چاه مرده، این حکمش با اون ثعلب و ارنبی که حرام گوشته و جز حیوانات وحشیه و فلان باید مختلف باشد، و حالا اینکه جه حکمش یکیه، یعنی چه گوسفند بیفتد تو چاه بمیرد و چه ثعلب و ارنب حکمشون 40 دلوه، و از این واضح تر شات با خنزیر حکمش یکیه، یعنی خوک اگه افتاد تو چاه مرد، سگ افتاد که در حدیث دارد ان الله لم یخلق خلقا انجس من الکلب، خدا مخلوقی که نجستر از سگ باشد نیافریده، حالا این آدمی که این سگی که افتاده خودش نجس بوده در حال حیاتش هم نجس بوده، موش هم اجزا غیر مالا تهلفی حال حیاتش هم نجسه، حالا افتاده مرده نجستر شده، که اون وقت این نجس و نجستر با گوسفندی که پاک بوده حکم شکیه، گوسفنده اگه بمیرد 40 دلوه، سگ و خوک هم اگه بیفته تو چاه بمیرد 40 دلوه، پس انسانی که مسلمانه 70 دلوه، گوسفندی که گوشتش حلاله و پاکه 40 دلوه، خنزیری هم که نجسه عین 40 دلوه، انسان طاهر و عین مسلمان بمیرد 70 دلو باید کشید، خنزیر و کلب 40 دلو، پس این یه مطلبی نیست که شرع مقدس یه ملاکی به دست داده باشد گفته باشد که این میزانشه، و همون سر کلافه را بگیر باقش خودت پاس کن، قیاس و استحسان و بنشین و خودت فتوا بده، نه این دونه دونه این را باید بررسی کرد، نمیشد قیاس کرد این را به او، او را به او، بنابراین این اعتراض که چگونه شده است که بول رجل 40 دلوه، خور اکلاب همه آب چاه، ازره 50 دلوه، اینا قاطی برن با آب مطر ارز کنم که بریزن تو چاه 30 دلوه، میگیم خب مبنای حکم بر ارز کنم که بر جمع مختلف است و تفریق متفق احکامی که در چهار شده اینجوریه و در یک جای دیگه شهید ثانی دارد مبنای حکم شرع اینه نه حکم به مثلا شما ملاحظه فرمایید در علل و شرایع روایات زیادی از قبیل ابو حنیفه و قتاده و دعامه و امثال اینها که قیاس میکردن خدمت امام صادق هر کدوم میرسیدن محکوم برمیگشتن با قطع نظر جهات مذهبی. حضرت میپرسید از ابو حنیفه که تو که فتوا میدی به چه فتوا میدی؟ میگفت به قرآن. خب اگر نشد چی؟ به سنت. اگر نشد خودم حساب میکنم. حضرت فرمود که تو ارسلم که انک لا تعرف من القرآن فهما و چه حرفا. فرمود تو از قرآن یک کلمه نمیفهمی، یه دونه حرفشم. امام طول الله عمره سابقا که درس اخلاق میگفت میفهمود که اینی که ابو حنیفه حضرت فرموده تو یک کلمه نمیفهمی، یعنی ابو حنیفه به اندازه ما ها صرف نام نخونده بود. میگه کار نکنه اینجوری معنا کنه، بگم این اینجوری مصلحت او فلان. من از آله امام علیه السلام بهش فرموده یک حرفش هم نمیفهم از قرآن، یک حرفش هم نمیفهم. نه که لا تعرف من از قرآن حرفو. بعد سوالاتی که فرمود زنا بالاتر آدم کشی، گفت زنا آدم کشی. فرمود پس چرا در زنا چهار نفر مرد عادل باید گواهی بدهد، در آدم کشی دو نفر کافیه؟ لواط چهار نفر باید شهادت بدهد، در آدم کشی دو نفر کافیه. و همچنین منی نجستره یا بول؟ گفت بول نجستره. فرمود چرا برای منی همه بدن رو باید شست و گوس واجبه و در بول فقط اون محل رو بشونن پاک میشه؟ نمیدونم چند تا امور طبیعیه و شرعیه و نم آب دماغ چرا اینجوریه و آب دهن چرا شیرینه و آب گوش چرا تلخه و اینا پرسه همه از یک مغز تراوش میکنه. چطور شده که اون شور شده، اون شیرین شده، اونم چی شده؟ گفت نمیدونم. فرمود حق داری نفهمی، تو نمیدونی ملاکات احکام شرعیه و حتی در امور طبیعیه. یه مرحوم اشراقی خدا رحمتش کنه میفهمود که اگر همه عالم جمع بشد بفهمد که چرا انار اصلا که من یاش سبز و اون گل هایی که میکنه انار دمی را قرمزه، آخه یه ریشه دارد و یه درخت و یه آب و یه چی میاد بالا، اون برگاش سبزه اون گل هایی که میگه قرمزه، خب از کجا در اومده این؟ این در امور طبیعی که مقداری حلقاتی باتی که دارن مثلا میتونن سردر کنن سردر نمی کنن تا برسد به مبادی غیبی و مساله و مفاسد نفس الامری احکام الهی و جهنم و بهشت شب اول قبل. این احکام برای اون هاست که آدم چی میدونه چه ارتباطی این عملش با شب اول قبل دارد و چه ارتباطی با بهشت دارد و چه ارتباطی با جهنم دارد تا یکی رو ملاک بقیه قیاس کنه. لذا کلیه احکام شرعیه هیچ کدوم قیاس بردار نیست. اول منگاز همون ابلیس بود که مقایسه کرد خلقت خودش را، خلقتنی من نار و خلقتهم من طین، از اونجا سرچشمه گرفته. و بعدن هم که مردم قیاس میکردن زمان پیغمبرم که بعدش یه همش با قیاس اینا، ائمه علیهم السلام شدیداً انکار کردن این مسئله قیاس را و گفتن که اگر کسی قیاس بکند ان دین الله لا یصاب بالعقول، اگر همام شیئن ابعد الی الله من عقول الناس، هیچ چیزی دورتر نمی کند انسان را به خدا از اون عقلی که ما داریم به فرمایش امام گفت گنجش بخورد سیر نمیشه اون مغز ما را. اون مغز گنجشکی چی میدوند که اونی که بهش درست میکند چیه، اونی که انسان را از جهنم باز میدارد چیه؟ این باید اونایی که رابطه با مبادی غیبی دارن اونا سردر کنن. بنابراین کسی نمیتونه اشکال بکنه بگه خب این چه جور حکمیه، بول رجل 40 دلو و اون یکی خنزیرم 40 دلو و گوسفندم 40 دلو، اما انسان مسلمان نمازخون بیفته بمیره 70 دلو. جوابش نیست که با چه میدونیم. احکام شرعیه مبناش بر اینه. لذا ایشون علاوه بر این در خصوص اینجا ایشون احتمال عقلی هم میدن، میفهمم من الممکن نکتش این باشد که مثلا بول رجل خالص بریزد یا خور کلاب خالص بریزد و یا اون یکی مثلا خالص بریزد تو چا اون عذره رتبه مثلا، این یه حکمی داشته باشد. وقتی که این قاطی با آب بارون میشه، آب بارون تقلیل نجاست اونها را میکند، یعنی اون را ضعیفش میکند، پایینش میارد، درجهش را میارد پایین. تا این عرض کنم که ممکنه که به وسیله اختلاط این امور سگانه با ما اضعاف بکند ماء مطر، یعنی ضعیف بکند آب بارون احکام اون ستا را. اون اگر خالص ریخته بشد نجاستش شدیده، وقتی که با ماء مطر مخلوط میشه نجاستش ضعیف میشه. ممکنه وجهش این باشه. میفهمان که و ایجاب و خمسین للعذره و اربعین لبعض الابوال و الجمیل البعض مثل اخیر که خور اکلاب باشد منفردن منافات ندارد وجوب سی دل را برای اون مجتمعن مخالطن للما. چرا؟ لعن مبنا حکم البعره علا جمع المختلف و تفریق المتفق، اونایی که مختلفن شرع مقدس جمع کرده حکم شورا، اونایی که به نظر ماها مختلفه یک شخص یک جور حساب کرده. این یک جوابه. فجازه یک جواب دیگری است، یعنی فجازه یعنی فهم کنه، جوازه در اینجا بانه امکانه. فجازه از آف و ما المطر لحکمه، پس ممکن است ضعیف کند یعنی ناتوان کند آب باران مر حکم او را، یعنی حکم کل واحد را، بوله به تنهایی، خوره به تنهایی، عزله به تنهایی، حکمش ضعیف بشه به وسیله اختلاط. پس ممکن است ضعیف کردن آب مطر، این اضافه مصدر به فاعله، یعنی آب مطر مضعف باشد، ضعیف کننده باشد مر حکمش را. و این لم تذهب اعیان هذه الاشیاء، گرچه این چیزها نرفته باشد تو چا، از بین نرفته باشد. این لم تذهب نه اینکه نرفته باشد تو چا، یعنی اعیانشون از بین نرفته. همون آب بارون که ناودون آمده این همه داره میشوره میبره، این بول و عزله و خور همه را کارتی کرده میبره، لیکن نفس ملاقات اعیان نجسه با این شیء آب مطر ممکنه موجب تضعیفش بشه و ضعفش بشه. و اگرچه نرفته باشد، یعنی از بین نرفته باشد اعیان این اشیاء، این تموش. ولو خالت احدها کفت سلاسون احدها، ولو خالت احدها کفت سلاسون. حالا مورد روایت مخلوط شدن آب مطر است با هر سه. حالا فر اون اگر با یکی از اینا مخلوط شد، آب بارون آمد و بول را شست و برد، یه خور اکلاب و عذره چیز در کار نبوده، میفهمان سی دم که فایت میکنند، یا با خور یا با بول یا با عذره، اگر مخلوط بشود ماء مطر یکی از این امور سگانه را، کفت سلاسون الم یکن له مقدرون، اگر برای اون احد مقدری نباشد، مثل خور اکلاب، اگر آب مطر با خور اکلاب مخلوط شد مقدر ندارد، سی دلف کفایت. او کان، یا مقدر دارد و هو اکثر، مثل بول رجل و عذره دارد، ولیکن بیش از اون سلاسینه، بازم اینجا سلاسین کفایت میکنه. او کان لهو یعنی مقدرون، و حالان که اون مقدر اکثر از سلاسین باشد، یا مساوی با سلاسین، خب معلوم. ولو کان اقل او گتسر علیه، اگه آمد و اون مقدرش اقل آب مطر مخلوط شده با بول مثلا سبی، نه سبیه که بعدا ذکر، حالا این اکتفا به اقل میتوانیم بکنیم دیگه، سلاسون اصلا لازم نیست. و اگر اقل باشد اکتفا بر همون اقل میشه. و اطلق المصنف انه حکم بعضها کالکل، ولیکن مصنف نه در اینجا، در کتاب دیگه مطلق گذارده است این که حکم بعضش حکم کل را دارد، یعنی همش همون سلاسین دلواز، حکم بعضش و کل کل است. و غیرهو، یعنی غیر مصنف مرفوع است، و غیرهو به انه، یعنی اطلق غیر مصنف به انه الحکم معلقون بالجمی، گفتن بر این که حکمی که وارد شده سیدنر وابستگی به هر سه دارد، ماء مطر مخلوط بالبول والعذرت والخور مثلا هر سه باید باشه. فیجب لغیرهی مقدره، پس واجب می شود برای غیر کل، یعنی یکیش باشد یا دو تاش باشد، مقدر خودش در اون جاهایی که مقدر دارد، اول جمعی اون جاهایی که مقدر ندارد، اون طایفه دیگه گفتند. و تفصیل اجود، ایشون می فهمه این تفصیلی که ما گفتیم که اگر مقدر ندارد اکتفا به همون سلاسین، و اگر مقدر دارد و مساویه یا کم بیشتره همون سلاسین، و اگر کمتره به همون کمتره، اینجوری تفصیلش بهتره. و تفصیل از بعد اینم تموش. و نزها عشر دلائن لیابس العذره، کشیدن ده دل برای عذره یابسه، مقابل اون عذره رتبه، مثلا عذره های خوش شده تو اینا، حالا افتاده تو چا، و هوا غیر و زائبه ها، مراد از یابس عذره یعنی اونی که زوبان ندارد، یعنی متفرق نشده. او رتبه ها، یعنی غیر رتبه ها، او هما، یعنی نه زوبان دارد نه رطوبت دارد، علال اقوال، بنابر سه قول که در یابس عذره سه جور معنا کردن، یابس مقابل رتب یعنی تر نباشد، یابس مقابل این که متفرق نباشد و جمع باشد، یابس هر دو، سه جور معنا کردن. را این ده دل باید کشید، بله؟
عین نجاست در میارن دیگه، بعد ده دل
میکشن
دیگه.
ده دل،
عین نجاست در میاد دیگه، یا عین نجاست باشه توش هم باز ده دل
بگیرن. ده دل میکشن برای عذره یابسه دیگه، ده دل میکشن برای عذره یابسه. در یابسه شما سه جور تفسیر شده، یکی خشک، یکی متفرق نباشه، یکی هر دو نباشه، و قلیل دم، و یکی هم خون کم،
که دم دجاجه مرغ مثلا سرشو ببرن تو چا المذبوحه، که دم دجاجه المذبوحه یعنی میته نباشه، میتش بعد نیست. فیلم مشهوره ول فیلم مشهور ول مرویو دلا اون یسیره، اونی که روایت شده است ده ندارد کلمه ده ایشون میفهمان، دارد دلا اون یسیره. بفض از شیخ طوسی علیه الرحمه نقل کردن که دلا که وزن فعاله جمع گله است و جمع گله اکثرش ده تاست، پس این را حمل میکنیم بر جمع گله. بعضی ها گفتن نه، از کنم که جمع کسره است ولیکن اقل عدد جمع کسره ده تاست. ایشون میفهمن و فیه ما نظر، هر دوش درست نی، یعنی محل نظر شهید ساست، نه دلا وزن جمع گله است و نه اینکه جمع گله ارز کنم که اقل اکثرش ده تاست و نه جمع کسره اقلش ده تاست. خب معروف این است که اقل جمع ثلاثه، میگن فرق نمی کنند ما بین جمع کسره باشد، جمع مصحح باشد، جمع مکسر باشد. یه جمع مصحح مقابل مکسر یعنی اونی که بنای واحدش شکسته نشده باشد بهش میگن جمع مصحح. مثلا زیدون زیدانه زیدونه، زی و یو دالش فهم نمی کنند. مسلمون مسلمانه مسلمونه، این جمع مصحح یعنی فاعل فعل عین لام الفعل تغییر نکرد. اما اگر رجل گفتیم رجال بین عین الفعل و لام الفعل الف فاصله شده، اینجا ما میگن بنای واحدش شکسته شده، اینا میگن جمع مکسر باسین. یکی انداریم جمع گله مقابل جمع کسره، جمع گله کسره باسا مثلثه، جمع گله جمع کسره. اون جمع کسره هم با جمع مصحح میسازد و هم با جمع مکسر میسازد، یعنی که هر دو جمع کسن یعنی جمع گله نیست. اون وقت این نسبتی که به شیخ علیه الرحمه داده شده که فرموده است دلا جمع گله است و اقل جمع گله چیز اکثر جمع گله اگر قرینه نیاورن، یعنی با قرینه بیش از ده تا، اگر زیاد کمتر از ده تا میخوام بیشتر از ده تا میخوام باید قرینه بیارن و اگر نه ده تا. یا جمع کسره با صاحب مثلثه که اکثر جمع کسره ده تاست و اگر کمتر میخوام قرینه بیارن. ایشون میفهمه هر دوش محل نظره و حواشی وجه نظر را ملخص این است که عرض کردم نوشتن، میفهمان والمرویو دلا اون یسیره و فسرت بالعشر. دلا اون یسیره را تفسیر شده است به ده تا. چرا؟ یکی از این دلیل یکی از این دو دلیل، لأنهو به جهتی که این عشر اکثر عدد یضاف و الهاد الجمع، اکثر عددی است که اضافه به این جمع می شود، یعنی جمع گله اکثرش ده تاست و زیاده بر ده تا قری نمی خواد. این یکی، او لأنهو اقل جمع کسره، یا اینکه بگیم جمع کسره است اقل جمع کسره ده تاست اکثرش قری نمی خواد. و فیه ما نظر، می فهمان در هر دو نظره، هم اکثر عدد یضاف الهاد الجمع این بگیم ده تاست و هم اقل جمع کسره، این هر دوش محل نظره. و علاوه اصل مطلب وزن فعال جمع گله باشه یا نباشه، البته این کار فعلا نمیشد کرد، ولیکن خب معروف این است که جمع گله را بود چهار امثله افعال و افعال و فعله افعله، این چهار تاست، فعال جزش نیست، افعال و افعال و فعله و افعله. و اما فعال جزء وزن جمع گله نی. حالا شرح نظام البته سیاق الجموع را مفصل اونجا نوشته، اونجا آدم یه مراجعه کنه بگه جمع گله بر وزن فعالون داریم یا نداریم، لکن شیخ طوسی علیه الرحمه فرموده داریم و حکمش هم این است که حمله بر ده تا باید بشه در صورتی که قرینه برخلاف نیاورن. خب و نزه سبع دلاء للطیر، هفت دل برای پرنده های دیگر و هو الحمامه، این طیر در اینجا از کفتر به بالا، فما فوقها ایل نجاست موته، بیفته تو چا و بمیره. والفعره ما انتفاخها، فعره به همزه ها جمعش فعر میاد، مثل تمره جمعش تمر میاد. والفعره ما انتفاخها، موش بیفته تو چا و باد کند، به مقداری بموند که باد کند. فل مشهور والمروی و این ضعف اعتبار تفسخه ها، هم مشهور فتوا اینه و هم روایت شده، گرچه ضعیف است اعتبار تفسخش. بعضی گفتن که متفسخ شده باشد یعنی متفرق شده باشد، اون است که باید حل، و اگر نه کمتره. ایشون میفهمان نه، این ضعیف است که بگیم معتبر است تفسخش یعنی تفرقش، یعنی به مقداری بموند که اجزاش از هم جدا بشه. و همچنین عرض کنم که هفت تلوس برای بول سبی و هو الذکر الذی زاد سنه عن حولین، اون بچه‌ای که از دو سال به بالا باشد و مادامی که به حد بلوغ نرسیده، ولم یبلغ الحلم، اون وقت این بچه 6 ساله 7 ساله 10 ساله 12 ساله مادامی که محتلم نشده است و به حد حلوم نرسیده میفهمند که هفت تا اگه بول شیخ و فی حکمه الرضیع الذی یغلب اکله علی رضاعه، در حکم این صبی است اون شیرخواری که غلبه دارد خوردنش بر شیر خوردنش. شیر خشک درست میگن شیر خار شیر خو، اما این حکم قضای آدمی دارد، چون احکام بول سبی حکم خاصی دارد که مثلا اگر نجس شد فرشی آب بریزن غلبه کند پاک میشه، اما این بچه هایی که بله شیر خوش میخونن این حکم همون بول بزرگا داره. میفهمان و فی حکمی الرضیع الذی یغلب اکله علی رضاعه او یساویه، یا اینکه مساوی است، اینم باز حکم بول سبی را داره، هفت تا باکش. و غسل الجنب، اگر آدم جنوب برد تو چاه غسل بکند بدنش آلوده به نجاست باشد، اون حکم اون نجاست را دارد که بدن آلوده بود، حالا بدنش تمام پاکه رفته فقط غسل کند تو چاه، وقت آمد بیرون باید هفت تل آب بکشن از اون چاه. الخالی، جنوبی که این صفت دارد خالیست بدنش، ان نجاست عینیتن، مثلا بولی منی چیزی نباشد. و مقتضی النص ان نجاست الماء بذلک، مقتضای روایتی میگه جنوب غسل بکند هفت تل بکشید تا پاک بشه، معناش نیست که آب چاه نجس میشه، مقتضای نس نجاست آب است به سبب این غسل. لا سلب و طهوریه، چون بعضیا گفتن جنوب اگر در میان چاه غسل بکند این آب نجس نمیشه، اما با اون آب وضو نمیشه گرفت، غسل نمیشه کرد تا هفت تل نکشی. ایشون میفهمه نه، مقتضاش نیست که نجس هم میشه، نه فقط مطهر نیست، طهوریت ندارد. لا سلب و طهوریه، حالا یا تهوریت از حدث و یا تهوریت از حدث و خبث. و علاهازا فان اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث و نجس، حالا اگر یه فری اگر بالا یه ذره مونده تا آب چا برسه، یه مثلا سکوی چیزی میکنن معمولا، این برد اونجا وایستد و یک دفعه بیفتد تو چا غسل ارتماسی بکن، تا این غسلش تمام شد بدنش از تو هم که نجس میشه به نجاست ظاهریه، غسلش درسته اما میاد بیرون باید بدنش آب بکشه. چرا؟ به جهتی که فرض کردیم غسل جنوب موجب نجاست آبه و این غسل ارتماسی که میکند دفعتا واحده طهارت از حدث پیدا میکند، ولیکن ابتلای به تاب خبث میشه. و علاهازا بنابراین که این نجس بشد، فان اغتسل مرتمسن، پس اگر غسل بکند در حالتی که مرتمس ارتماسی باشد، طهر بدنه من الحدث و نجس بالخبث. و این اغتسل مرتبن یا مرتبن، و اما اگر غسل ترتیبی کرد، اینجا سر گردن را که میشوره آب نجس میشه، و ففی نجاست الماء بعد غسل الجزء الاول، آیا آب نجس میشود بعد از شستن جزء اول مثلا سر گردن؟ ما اتصالهی به، در صورتی که خودش متصل به اون آب چاه باشد، یعنی سر گردن را شست آب نجس شد، باقیش دیگه نمیتونه طرف راست سر بشورد، یا اگر خودش هم متصل نیست یک جای وایستاده است که این آب و گستش میزه تو چاه دوباره، ما اتصالی به او وصول الماء الیه، یا آب به سوی اون آب چی اون آب و گستش به اون آب برسد آب چاه، یا نه او توقفی علی اکمال الگست، یا توقف داره به اینکه همه گستش تمام بشه، اون وقت این سرد میکنه که اغتسل فیه الجنوب و جهانه. ایشون فتوا نمیدن. ولا یلحق بالجنوب غیره، غسل مسمیه، غسل حیض و نفاس و استحاضه، در صورتی که آلودگی به خون حرفا نباشه، آیا اینم ملحق به جنوبه؟ میفهمان نه، ملحق نمیشود به جنوب، غیر جنوب، ممن یجب علیه القسل. چرا؟ عملا بالاصل، به جهتی که اصل طهارت ما است، در خصوص جنوب منصوصه، در غیر جنوب اصالت داره. ما احتمالی، با اینکه محتمل اینجوری باشه، به جهتی خیلی از فقها می‌نویسن که احکام حائض با احکام جنوب یکیه، غیر از اونایی که اختصاصات و طلاق نمیشه داد، نمیشه فلاناش، از حیث محرماتی که بر جنوب حرامه بر حائض هم حرامه، اون وقت بگیم چون در اکثر احکام اینا شرکت دارن نمیجوره، اما این برای خصوص حائض جور میاد، اما غسل استحاضه و غسل مسمیت و اینها دیگه نمیشه این حرفا رو زد. میفهمان که عملا به رسم احتمالی احتمال داره که خصوصیت غسل جنابت ملغا باشد و بگیم تعمیم دارد. و خروج الکلب، و هفت تل باید کشید برای اونجایی که سگ بیفته تو چاه و زنده بیاندش بیرون. و خروج الکلب من ماء البئر حیان ولا یلحق به الخنزیر. خنزیر اگه افتاد و زنده بیرون آمد میفهمون روایت نداره دیگه، اینا باید ملحقش کنیم به مال آن صفی، که این دلالت داره که فقها این حساب داشتن، نمیگفتن که خب چه فهم میکنم ما بین سگ و خنزیر، سگ یا که گفتن هفت تل پس خنزیر هم اینجوریه، میگن نه این چون مال آن صفیه یه مبنای دیگری داره. ولا یلحق به اون کلب الخنزیر به مال آن صفی و نزها خمسن لزرگ دجاج. بله بلند ها نه شما از کن دو قوله، یکی چهل دل و یکی همه اینا الان فهم. بله و نزها خمسن لزرگ دجاج، یعنی اون فضله حیوانات پرنده را زرگ تعبیر میکنه، زرگ طائر نوشته خور اوه. پنج دل باید اگه مثلا مرگی فضله کرد تو چاه مثلا اینجوری ها باید پنج دل آب بشه. مثلث دال دجاج، دجاج دجاج مثلث دال یعنی دالش سه اعرابه. فیلم مشهور ولا نس علیه ظاهرن، ظاهرن نسی میفهمانی فیجب تقییده بالجلال. این زرگ دجاجی که علما فهمودن باید بگیم جلال یعنی دجاج نجاست خار، ولی این مرغای معمولی که نجس نیست فضلشون. کما سن المصنف فی البیان لیکون نجسا، تا اینکه اون زرگش نجس باشد، تا اینکه آب را نجس کنه. و یحتمل هین ازن وجوب نزل جمی، وقت احتمال هم داره بگیم که همشا برای اینکه ملحق به مالان اصفی هست الهاگن لهو به مالان اصفی، که اونی که نس ندارد یا همه است یا چهل دارد. این لم یثبت الاجماع علی خلافه، اگر اجماع بر خلاف این حرف نباشد که همه را نباید کشید. و عشرن بله و عشرون یعنی احتمال میدیم که عشر دلا واجب باشد ادخالا له فی العذره، در اینکه وارد بگیم مطلق عذره شاملش میشد، بنابراین که لفظ عذره مطلق فضلات حیوانات باشه مثلا حیوانات حرام گوشت. و خمس احتمال داره بگیم پنج دل للاجماع علی عدم الزائد، برای اینکه اجماع داریم برای اینکه زیاده بر پنج تا واجب نیست برای دجاج این تمه، اگه این اجماع تمام باشه. و فی الدروس صرح به ارادت العموم در کما هنا، که عموم دارد یعنی چه جلال و چه غیر جلال و همه را شامل میشه کما هنا، چنانچه اینجا هم مطلق فهمد. و جعل تخصیص بالجلال قولا، فرموده است قیل برای اینکه جلال باشد خمسه، ولیکن خود ایشون فرموده چه جلال چه غیر جلال، فضله مرغ بیفته تو چاه باید هفت دل کشه. و سلاس و دلائن سه دل للفاره، للفاره ما عدم الوصف یعنی انتفاع و تفسخ نباشد، باب نکند متفرق هم نشود، موش بیفته رو همینجوری بمیرد بیاد بیرون. والحیه حیه پاکه، شهید ثانی شهید اول علیه الرحمه در ذکرا گفته از کلیه حیوانات دریایی هیچ کدوم نفس سائله ندارن، از پلنگ و نهنگش بگیر تا این مایه‌های کوچولو هیچ کدوم نفس سائله ندارن. هر حیوانی که نفس سائله ندارد میتش پاکه و خونش هم پاکه اصلاً چه، ولیکن احکام خاصی دارد. مثلا مار هم اینجوریه، مار جزء حشرات الارض، ماهی ما جزء حیوانات دریایی نی، لکن میگن نفس سائله ندارد، خون مار مثلا نجس نیست. اینجوریه میفهمان که والحیه علی المشهود والمأخذ فیها ضعیف و علل تعلیل شده بین که مار به ان لها نفسا، گفتن که مار نفس سائله داره، فتکون میتها نجسه، پس میتش نجسه میشد. شهید ثانی میفهمان و فیه مع الشک فی ذلک، اولا که ما شک داریم که حیه نفس سائله دارد یعنی خون جهنده دارد یا ندارد، و علاوه بر این که شک داریم مجرد این که هر حیوانی نفس سائله دارد پس نجسه این ملازمه ندارد، مع شک فی علاوه بر این که شک داریم در نفس سائله داشتنش عدم استلزامه للمدعا، مستلزم مدعا نمیشد که بگیم که چون فاره چون حیه نفس سائله دارد پس سه دل باید کشید، مگه هر حیوانی که نفس سائله دارد و سه دل کشید، این که درست نیست. میفهمون مستلزم مر مدعا نیم. و الحق بها الوزقه به تحریک، ملحق شده است به این حیه وزقه، وزقه قورباغه نی ولا شاهد له، میفهمان که این شب اونم جزء حشرات الارض هم قورباغه هم جزء حیوانات که حشرات الارض و شبیه ها. ولا شاهد له کما اعترف به وزغ، با وزغه فرق داره، وزغ یکی از حیوانات مسوخ است در روایت دارند و اما وزغه هم قورباغه است. میفهمان که ولا شاهد له کما طرف به المصنف فی غیر بیان، در غیر کتاب بیانش، و قطع بالحکم فیه کما هنا، قطع به حکم در بیان پیدا کرده که یعنی ملحق به هیست، چنانچه اینجا هم به نحو قطعی فرموده است ول وزقه و اول حکم به ها الاغرب، اغرب هم نفس سآله نداره اما مسمومه دیگه، سم داره. و رب به ما غیر بالاستحباب، چه بسا گفته شده است که برای اغرب که سه دل میکشن مستحبه، لعدم نجاسه، برای اینکه نجس کنی، و لعله لدفع وهم سم، شاید برای دفع توهم سمش است که اغرب و اینا سم داره. و دلون للعصفور، یه دل برای گنجشکه، به ذم عینه، که هاشیه ها می نویسن غالبا که لا یخفا لطفو، به ذم عینه یعنی عین عصفور را مضمون بخون، خیلی خوب عصفور نخون، عصفور هم نخون، از اون طرف به ذم عینه کنایه از این است که بمیرد، به جهتی که این گنجشکه که میخواد بمیره چشم هاش رو هم میذاره، این به ذم عینه یعنی به سبب رو هم گذاشتن چشماش. پس کلمه به ذم عینه یک لفظ است و دو معنا اراده شده، یکی عین الفعلش هم از مون بخون، یکی خودش کنایه از این است که بمیرد. بله به ذم عینه. و هو عصفور ما دون الحمامه را میگن، یعنی از کفتر به پایین همه را میگن عصفور، سواء کان اونایی که تو مدرسه جمع شده، سواء کان معکول اللام ام لا، چه معکول اللام باشد چه غیر معکول اللام. و الحق به و الحق به المصنف فی الثلاثه، مصنف در کتاب ذکر و دروس و بیان، این سه کتابش، ملحق کرده است به این عصفور بول بچه شیرخوار قبل از غذا خوردنش. اونم گفته اگر بچه شیرخوار بولش بریزه تو چا، یه دلو آب باید کشید. بول الرضیع قبل اقتضائه به طعام، قبل از غذا خوردنش بذار به طعام، فی الحولین. و قیده فی البیان بابن المسلم، مصنف در کتاب بیان فرموده است که بچه مسلمان نه بچه کافر، و انما ترک او هنا، اینجا دیگه اصل اسمشو نبرد، نه مسلمونش نه غیر مسلمون، لعدم نس، برای اینکه رس نداریم، معنه فی شهرتی که غیره، با اینکه اگر نس نداریم خب شهرت که دارد و حقش بود این هم ذکر بفرمایند، با اینکه این بول رضی در شهرت مثل غیرش است از اون چیزایی که گذشت. و علم ان اکثر مستند هذه المقدرات از حیث روایت و راوی ضعیفون، لکن العمل به مشهورون، عمل به این مشهور است، بل لا قاعده به غیره، اصلا هر کی فتوا داده همون اینجوری فتوا داده، مگه اونایی که میگن آب چان نجس نمیشد، اگه کسی بیا آب چان این همه مستحب میشه، بل لا قاعده به غیره الا تقدیر قول به نجاسه، فان اللازم، به جهتی که لازمه از اطراحش تونوم مالان صفی، اگه این ما به این روایت عمل نکنیم باید که از دم هرچه نجس میزد تو چا باید همه آب چا را کشید، و این وقت احدی فتوا نداده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.